پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین و روسیه اسرایشان را با یکدیگر مبادله کردند. درگیری میان معترضان و پلیس پاکستان یک کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. یکی از مسئولان امور آب در ایران نسبت به احتمال بروز وضعیت قرمز در تهران هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعات اولیه امروز رخ داد، اوکراین بیش از 10 چتر‌باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند به اوکراین بازپس داده است. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقامات نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، در جریان درگیری‌های اخیر میان پلیس و معترضان در اسلام آباد پایتخت آن کشور، یک نفر کشته و صدها تن از جمله شماری از نیروهای پلیس مجروح شدند. روز شنبه در پی تلاش معترضان برای هجوم به سوی محل اقامت نواز شریف نخست وزیر پاکستان، پلیس با آنها درگیر شد و اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی کرد. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران امروز هشدار داد که در صورت کم نشدن مصرف آب در تهران و افزایش نیافتن بارش باران، پایتخت ایران از لحاظ آبی در پاییز به وضع قرمز نزدیک می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از حمید رضا جانباز، وضع قرمز وضعیتی است که در آن میزان مصرف بیش از تولید آب باشد. اتحادیه اروپا به روسیه هشدار داده ظرف یک هفته نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، در غیر این صورت با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. همزمان رئیس جمهوری روسیه کیف را به برگزاری مذاکرات پیرامون استقلال جنوب و شرق اوکراین فراخوانده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
گزارش های متعدد از ادامه عبور تسلیحات سنگین از روسیه به اوکراین حکایت دارد. شبکه های اجتماعی مملو از تصاویر تنک ها و راکت انداز هاست که با آرم جمهوری خلق دنیتسک از روسیه به سوی اوکراین در حرکتند. در حالی که نبرد ها در جای استان های دنیتسک و لوگانسک ادامه دارد، مردم ماریوپل که نگرانند هدف بعدی هجوم شبه نظامی آن خواهند بود، مشغول سنگربندی برای مسدود کردن ورودی های شهرند. این بندر نیم میلیون نفره در فاصله کمتر از 50 کیلومتری نوازوس قرار دارد. شهر کوچکی که چهارشنبه گذشته به اشغال نیروهای شورشی درآمد. کیف مسکو را متهم میکند که با اعزام ارتش خود به این شهر به شبه نظامیان کمک کرد جبهه جدید باز کنند. فرماندهی ناتو با انتشار تصاویر محوری ورود نظامیان روس به اوکراین را تایید کرد، اما روسیه این اتهامات را بی اساس میداند. الکسی وینیدیکتوف، سردبیر رادیو اکو مسکو، میگوید:
конечно же мы понимаем кто там воюет это так называемая гибридная война цели принудить Порошенко.
هیچ تردیدی درباره این که چه کسانی در اوکراین می‌جنگند وجود ندارد. این جنگی ترکیبی است که هدف آن وادار کردن رئیس جمهور اوکراین پاراشنکو به مذاکره است، البته با شرایطی که روسیه آن را سازگار با منافع خود می‌داند. این منافع عبارتند از: یک، عدم عضویت اوکراین در ناتو، و دو، حفظ منافع اقتصادی روسیه پس از همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا.
شنبه اوکراین و اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای تصویب همزمان توافق تجارت آزاد خبر دادند. توافقی که به گفته ولادیمیر پوتین ضرر چند میلیاردی به اقتصاد روسیه خواهد زد. کیف همچنین هفته گذشته بر آمادگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمانهای نظامی بین المللی تاکید کرد که گام نخست برای پیوستن به ناتو است. نخست وزیر اوکراین از پارلمان و رئیس جمهور خواست در اسرع وقت قانون پیشنهادی دولت در این رابطه را تصویب کنند. متعاقبا حزب سرزمین پدری به رهبری یولیا تیموشنکو پیشنهاد داد همه پرسی عمومی درباره عضویت در ناتو همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در 26 اکتبر 4 آبان برگزار شود. در روزهای گذشته دبیرکل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانسته بود. ایگر دلگوف نماینده اوکراین در ناتو به خبرنگاران گفت
نوا اگرسیونا کمپانی روسیسکوی فدراسی زموسلا всі переглянути до цього часу досить стримані підходи.
سیاست خصمانه روسیه همه را مجبور کرده رویکرد متعادل و محتاطانه را مورد بازبینی قرار دهند. ما انتظار آن را نداریم که ناتو در این بحران مداخله نظامی کند، اما هم این پیمان به کل و هم اعضای آن امکاناتی دارند که نه تنها از اوکراین حمایت معنوی به عمل آورند، بلکه به ارتش اوکراین کمک کنند تا توانایی بهتر در برابر تخاصم آشکار را داشته باشند.
کیف ضمن تأکید بر آمادگی خود برای مذاکرات صلح از غرب درخواست کمک نظامی می کند. اما شنبه رهبران آلمان و فرانسه اعلام کردند که این بحران راه حل نظامی ندارد. مقام های اوکراینی در این حال می گویند بار دیگر این موضوع را طی اجلاس سران ناتو در روزهای آینده مطرح خواهند کرد. همچنین رئیس جمهور اوکراین در پی شرکت در اجلاس شورای اروپا و دیدار با سران قدرت های غربی در بروکسل شنبه گفت که برخی کشورهای اروپایی از آمادگی خود برای ارسال کمک های نظامی غیر تسلیحاتی به اوکراین خبر دادند. دوشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین قرار است مذاکرات خود را از سر گیرد، مذاکراتی که تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین پترو پاراشنکو به روسیه پیشنهاد داد از آتش بس دو جانبه، آزادی تمام اسرا و بازداشت شدگان و محافظت جمعی از مرز مشترک حمایت کند. اما ولادیمیر پوتین یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه یک روسیه گفت که مذاکره باید نه درباره مسائل فنی که درباره ساختار سیاسی و استقلال جنوب و شرق اوکراین آغاز شود. او جمعه صراحتاً از جدایی طلبان در اوکراین حمایت کرده بود. شنبه سران اتحادیه اروپا طی اجلاس بیانیه را تصویب کردند که در آن افزایش حضور نظامیان روس و ارسال تسلیحات به شبه نظامیان در شرق اوکراین را محکوم کردند و از کمیسیون اروپا خواستند طی یک هفته محدودیت های جدید علیه روسیه در صورت عدم تغییر موضعش پیرامون اوکراین را تهیه کند. کاخ سفید از آمادگی اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم های ضد روسی استقبال کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
تیم ملی والیبال ایران لحظاتی پیش در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی والیبال ایتالیا را شکست داد. در چارچوب دیدارهای والیبال قهرمانی جهان که میزبانی لهستان در شهر کراکوف جریان دارد، ملی پوشان والیبال ایران دقایقی پیش با نتیجه 3-1 بر ایتالیا چیره گشتند. ایران ست اول را 25-16 به سود خود پایان برد، اما ست دوم را 23-25 واگذار کرد، هرچند در ست های سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز 25-21 و 25-22 بر ایتالیا پیروز شد. دیدار بعدی ایران در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جهان روز سه‌شنبه با آمریکا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌های ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که بهره برداری از جنگل‌های شمال ایران تا 10 سال ممنوع شده است. رئیس سازمان جنگل‌ها میزان آتش‌سوزی در جنگل‌ها را در 5 ماهی اول سال 638 مورد خوانده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 720 مورد بوده 11% کاهش یافته است. شیرین فامیلی در این باره با یک کارشناس محیط زیست و رئیس انجمن پایشگران محیط زیست گفتگو کرده و درباره اهمیت و نقش زیست محیطی بیشه ها یا جنگل های ایران پرسیده است. میترا البرزیمنش در تهران.
این جنگل ها کمک میکنند به نفوذ آب در کوهستان مناطق مرتفع ما و همینطور ایجاد منابع آب زیرزمینی، کمک میکنن به حفظ خاکهای پرشیب این مناطق کوهستانی، کمک میکنن به جلوگیری از شسته شدن خاکها، فرسایش خاک و ایجاد رسوب اضافی در مناطق پایین دست و دشت های به اصطلاح پایین دست این ارتفاعات و همینطور محل زندگی و تأمین معاش جوامعی هستند که توی مناطق زندگی میکنن و و به نوعی از قدیم سیستم و مکانیزم زندگیشون وابسته هست به این محیط طبیعی که به وجود اومده. در شرایط کنونی جنگلا به خصوص جنگلای زاگرس یه نقش دیگه هم دارن ایفا میکنن و اون نقش ممانعت از ورود ریزگرداییه که از منطقه غرب ایران وارد ایران میشن و مثل یک سدی دارن جلوی این ریزگردها رو هم میگیرن.
خانم البرزی منش، اونطور که رئیس سازمان جنگل ها اعلام کرده، بهره برداری از جنگل های شمال تا 10 سال ممنوع شده. اساسا تا به حال بهره برداری چطور بوده؟
کلن در دنیا جنگل ها امکان بهره برداری ازشون وجود داره، به دلیل اینکه تو طرحهای برداشت از جنگل یا بهره برداری از جنگل، جنگل کاری در کنار بهره برداری از جنگل انجام میشه و این کمک میکنه به اینکه این منبع با ارزش حفظ بشه. ولی جنگل های ما توی مناطق بسیار پرشیبه البرز و زاگرس مستقر هستند و عملا کاشت مجدد درخت و در کنار بهره برداری با سازی جنگل بسیار بسیار روند دشوار و مشکلی هست و در خیلی از مواقع ناموفق بوده. البته مسائل مثل عدم نظارت صحیح بر بهره برداران و مسائلی از این قبیل هم وجود داره که کمک کرده به این روند در حقیقت رو به انقراض یا رو به نابودی جنگل ها. و الان مشاهده میشه که جنگل های ما یک روند قهقرایی رو دارن طی میکنن و این تصمیم بسیار مهم هست که این بازمانده جنگل ها بتونه توی کشور ما حفظ بشه و الانم بسیار اقدام مثبتیه که جنگل ها از بهره برداری در حقیقت کنار گذاشته بشه.
با توجه به آتش سوزی ها در سالها و ماهای اخیر در جنگل های ایران، در این به گفته شما روند قهقرایی خود آدم ها چه نقشی داشتن؟
آتش سوزی در جنگل میتونه 3 تا منشأ داشته باشه. یا منشأش طبیعی و خود به خود هست توی اون روند رو به گذراندن مراحل تکاملی جنگل، میتونه یک مرحلهش هم به اصطلاح به وجود اومدن آتش سوزی باشه. میتونه تصادفی توسط کسایی که توی جنگل حضور دارن به وجود بیاد و میتونه عمدی به وجود بیاد. متاسفانه در بخشی از مناطق ایران به خاطر اینکه قانون ممانعت از تغییر کاربری در کشور تصویب شده هست و موجوده و ما نمیتونیم جنگل ها رو از پوشش جنگلی تغییر بدیم به مثلا فرض بکنید اراضی زراعی یا اقداماتی از این قبیل، بعضی از مواقع افرادی که تمایل دارن از این جنگل ها برای مصارف دیگه استفاده بکنن، حالا مصارف ویلا سازی هست یا اقدامات دیگه، چون قانونا نمیتونن تغییر کاربری ایجاد بکنن و تصرف ایجاد بکنن، اقدام به آتش سوزی در جنگل ها میکنن. الان اخیرا شنیدیم که جنگل های گلستان در حقیقت مطرح شد، حالا اثباتش هم زمان میبره، که توسط شکارچیان غیر مجاز به آتش کشیده شد. همینجور برداشت غیر قانونی چوب به خاطر اینکه بعضی از گونه ها ارزش چوبی بالایی دارن، خیلی گرون فروخته میشن برای مصارف چوب. همینجور 300,000 هکتار از جنگل های زاگرس ما در معرض بیماری خشکیدگی هستند که میشه گفت از این 300,000 هکتار 10%شون یا 30,000 هکتار کاملا از بین رفته.
میترا البرزی منش، کارشناس محیط زیست و رئیس انجمن پایشگران محیط زیست، با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو میکرد.
بابا پناهنده اسمش شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، بایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن صداتون در نیار.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه، عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
ادامه خبرها. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این مطلب که اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است تاکید کرد طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در داخل قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش تسنیم، خلیل هلالی همچنین اعلام کرده از زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند. رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد اشتغال زنان در سفره‌خانه‌های سنتی نیز گفت با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی سفره‌خانه‌ها همچون قهوه‌خانه هاست، ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.